بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته یه شواهدی رو ذکر کردیم بر این که مراد از معیشه زنک همان عذاب قبره و مراد در این عالم دنیا نیست. باز یکی از روایات دیگری که وارد شده این روایتی است که در جلد 53 بهار الانوار باب الرجعه باب 29 صفحه 39 از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه، معاویه ابن عمار میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام قول الله فان له معیشه زنکا چیه؟ قال علیه السلام هیه والله للنصاح. این آیه مربوط به ناسبی هاست. این البته معناش این نیست که منحصره به ناسبی ها باشه، ولی اون مدعایی که ما دنبالش بودیم که گفتیم این آیه مربوط به اونهاییست که لم یتبع هدایه و شامل مسلمون ها نمیشه. آیه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا این شامل مسلمون ها نمیشه و نصاب و ناسبی ها هم ملحق به کفارن. لذا امام صادق میفرماید قال هیه والله للنصاب قال جعلت فداک قد رأیناهم و هم قد رأیناهم دهرهم فی کفایتن. ما دیدیم اینها در زندگیشون در کفایت و در سلامت و اینها هستن، از نظر ظاهری ناسبی ها زندگی مرفه و خوبی دارن. قد رأیناهم دهرهم الاطول زندگی طولانی دارن، اونم فی کفایتن حتی ما تو. قال ذاک والله فی الرجعه یأکلون الازرع این فان له معیشه زنکا مربوط به دنیای اینا نیست، این مربوط به رجعته. و بعد امام صادق میفرماد اینا در رجعت که دو مرتبه زنده میشن قبل از قیامت یأکلون الازره کارشون این است که ازره بخورن. خب ببینید چند تا نکته مهم در این روایت وجود داره. اولین نکته این است که این آیه مربوط به مسلمان مؤمن نیست، این آیه شامل مسلمان‌های شیعه‌ای که حالا اینا گاهی اوقات در زندگیشون گناهی میکنن، معصیتی میکنن، از یاد خدا غافل میشن گاهی. ما نمیتونیم به اینا بگیم فان لکم معیشه زنکا. این آیه مربوط به اینها نیست، مربوط به کفار و اونهایی که ملحق به کفارن، که نصاب ملحق به کفار هستن. این اولا. و نکته دومی که از این روایت استفاده میشه این است که معیشت زن مال دنیا نیست، حالا مال یه عالمیست بعد از دنیا، یه عالمیست بین دنیا و آخرت. چون در اون در همین آیه داره و نحشره یوم القیامت اعما، یعنی ما بین دنیا و آخرتشون رو معیشت زن قرار میدیم. بین دنیا و آخرت یه مصداقش عالم قبره، یه مصداقش هم عالم رجعته که این ناسبی ها علیهم اللعنه و العذاب، اینا وقتی که محشور میشن و رجعت میکنن مجددن به همین دنیا قبل از قیامت، اینها یأکلون العذره به عنوان یک عذابیست که در همین دنیا گرفتارش میشن. پس این هم یه روایتیست که ما از این روایت به خوبی مدعامون رو میتونیم استفاده بکنیم. پس روشن شد که مراد از این معیشت زن عالم قبره. خب ما تا اینجا به حسب ترتیب مباحث آیاتی که دلالت بر برزخ داشت، حالا عمده اونها رو ذکر کردیم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در همین کتاب شریف بهار در ابواب و احوال البرزخ و القبر بیش از 120 روایت ایشون در اینجا آورده. حالا مناسب هست که این روایات رو هم یه اشاره اجمالی بکنیم، بعضی از روایات خونده بشه، بعدن این روایات رو هم دستبندی بکنیم، بالاخره ببینیم در عالم برزخ چه حوادثی اتفاق میفته و چه مسائلی بر حسب اونجایی که روایات دلالت داره وجود داره. اولین مطلب، مطلب عذاب قبره. یه مطلبی که خب خیلی هم معروفه که عذاب قبر یک بخشش فشار قبره. این روایاتی دلالت بر این معنا داره. در همین جلد ششم صفحه 215 روایتی رو از کافی نقل میکنه مرحوم مجلسی، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، سند روایت سند خیلی خوبیه. قلت لعبی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم ارعیت المیت و ازا ماته لمت هج المعه الجریده، به امام باقر عرض کردم برای مرده چرا جریده قرار داده میشه؟ جریدتین، دو تا چوبی که باید خشکم نباشه، باید مرطوب باشه، تر باشه و چیزهای روی او نوشتم، میشه مستحب روش نوشته بشه که فلان ابن فلان یشهد و به خدا به نبوت به ولایت. عرض میکنم از امام سوال کرده چرا این جریدت این گذاشته میشه؟ قال یتجافا عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا، مادامی که این چوب مرطوبه دو چیز از او دور میشه، یکی عذاب و یکی هم حساب. حساب یعنی حساب در خود عالم قبر البته، نه حساب در قیامت. اون وقت اینجا حضرت یه مطلبی فرمودن که روایات دیگه یه مقدار در خلاف این هست که باید ببینیم جمع بین اینها چیه. از این عبارت فرمودن قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعه واحده قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم، به همون اندازه‌ای که این داخل قبر میشه و بستگانش برمیگردن، به همین اندازه از جهت زمانی عذاب وجود داره. البته عذاب زمانش بر حسب این روایت کمه، اما حالا میخونیم تو روایات و اینها، اما کیفیتش خیلی عجیبه. و انما جعلت سعفتان لذلك، سعفتان همون جریدتانه، فلا یصیبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ان شاء الله. یعنی مادامی که این تر هست، عرض میکنم که به هیچ وجه او رو عذابش نمی کنن. بعد که خوش میشه، حالا اگر خدا اراده کرد این عذاب میشه، اراده کرد عذاب نمیشه. حالا روایات رو میخونیم. عرض کردم روایات از جهت زمان عذاب از بعضی از روایات استفاده میشه که این عذاب کافر از حالا شروع میشود تا قیامت. در روایت بعد باز همینه، از امام صادق علیه السلام سوال شده لعیه شیئن یوزع محل میت الجریده، قال انهو یتجافا ان مادامت رتبتن، مادامی که مرتوبه عذاب از این دور میشه. روایت بعد رو از پیامبر به عنوان مرفوعه نقل میکنه مرحوم مجلسی، انهو قال لبعض اصحابه، پیامبر یه روزی به بعضی از اصحابشون فرمودن کیف انت اذا اتاک فتان القبر، اون دو نفری که انسان از او وحشت داره و موجب عذاب انسان هست که پیامبر از او تعبیر کردن به فتان، این دو نفر رو وقتی شما ببینید در عالم قبر بیان کیف انتم، وقتی این فتان بیان، دو تا فتان بیان، شما چه حالی داری؟ فقال یا رسول الله ما فتان القبر، این دو تا فتان کیان؟ قال ملکان فدان قلیزان، بسیار تند خو، بسیار خشن، اصوات و هما کرعد القاصف، صداشون مثل یک رعد خروشانه، صدای رعد چجوری هست، و ابصار و هما کالبرق الخاطف، چشمهاشون عرض می شود مثل برق خاطف میمونه، یتعان فی اشعاره، ما موهای بلندی دارن که همراه با اونها روی زمین هست، و یحفران به انیابه ما، با دستهاشون حفر میکنن، فیش الانک، از تو سوال میکنن. قال بعضی از اون اصحاب به پیامبر عرض کردن و انا الان مثل حاضل ها، این حال که الان من ایمان دارم به شما، به خدا ایمان دارم، اون موقع همین حال رو من دارم. قال و انت علا مثل حالی که حاضر، پیامبر فرمود بله تو اون موقع همین حال رو داری. قال اذن اکفی ما، اون گفته اگر این باشه من دیگه باکی ندارم و خیالم راحته. خب در روایت هفتم یک سوال این است که آیا این جریدتان فقط به درد مؤمن میخوره یا نه مطلق امواته؟ از روایت هفتم استفاده میشه که نه این اختصاص به شیعه و مؤمن هم نداره. روایت هفتم حسن ابن سیغل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه قال الجریدتو تنفع المؤمن والکافر، این جریده هم نافع برای مؤمنه هم برای کافره. بله نداشته باشه، نداشته باشه، مثل این که اگر فرض کنید یک کافری رو در یک سرزمینی دفن بکنن که در اونجا مؤمنین دفنن، به برکت همون مؤمنین یه مقدار عذاب هم از این کم میشه، بالاخره این اثر رو داره. خب عرض میکنم که حالا ببینید ما را روایات فشار قبر، این که فشار قبر همه دارن، یکی این جریدتان نافع برا همه است، اینم مطلب دوم، و حالا باید اسباب این فشار قبر رو یه مقداری تو روایات بررسی کنیم. عرض کردم روایات رو باید ببینیم و بعد یه نتیجه گیری از این روایات بکنی. در صفحه 217 حدیث 9 ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه ان سعدا لما مات شیعه 70 الف ملک، وقتی سعد ابن معاذ از دنیا رفت 70,000 ملک او رو تشییع کردند. که در یک نقل دیگر در یه نقل دیگر اونجا داره که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه کانت بلا رداءن ولا هداءن، عبا نداشتن، کفشم نداشتن، یعنی پای برهنه تشییع کردن سعد ابن معاذ رو و از پیامبر سوال کردن که شما چرا با این حالت بلا رداءن ولا هزا؟ فرمودن ان الملائکه کانت بلا رداءن ولا هزا، ملائکه در تشییع سعد ابن معاذ بودن بلا رداءن ولا هزا، فتعصیت بها، منم تعصی کردم به ملائکه. اون وقت باز پیامبر کارهای خیلی عجیبی کردن در این تشییع سعد ابن معاذ، گاهی طرف راست این سریر رو و جنازه رو می گرفتن، گاهی اوقات طرف چپ رو می گرفتن. از پیامبر سوال کردن که چرا؟ عرض کرد کان یدی فی ید جبرئیل، هر جا جبرئیل می گرفت منم همونجا رو می گرفتن. یعنی باز این کشف رو عظیم میکنه، جبرئیل هم در این تشییع جنازه بوده، دست پیامبر تو دست جبرئیل بوده، گای جبرئیل طرف چپ رو میگرفت، گای طرف راست، هر جا جبرئیل میگرفته پیامبر همونطور عمل میکرده. خب باز در این که وقتی او رو دفنش کردن، خود پیامبر لحد سعد رو قرار دادن، این لحد رو خیلی مرتب و منظم برای او قرار دادن، تمام خلل و فرجش رو معین کردند و او رو پوشوندن. وقتی خاک رو ریختن روی سعد، فلما انصب و تربه علی قالت ام سعد یا سعد یا فلان ما انصوی تربه علی، مادر سعد گفت یا سعد حنی انلک الجنه، جنت برای تو گوارا باشد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ام سعد مح، فرمودن ساکت باش، لا تجزمی علی ربک، تو جزم نداشته باش بر خدای خوده، یقین نداشته باش که الان اون مشکلی نداره. فان نه سعدن قد اصابت هو ذمتون، فشار قبر شامل سعد ابن معاذ هم شد. هر چیزی جای خودش داره، یعنی اجازه بفرمایید. بعد به پیامبر عرض کردن که شما میفرمایید که سعد گرفتار فشار قبر شده، چرا و آیا واقعا گرفتار عذاب قبر و فشار قبر شد؟ که فشار قبر یکی از مصادیق عذاب قبره. قال علی صلی الله علیه و آله نعم انه کان فی خلقه ما اهله سوء، سعد ابن معاذ اشکالش این بود که اخلاقش با خانوادش بد بود، توی خانه خلق درست و حسابی نداشت، بد اخلاق بود، آدم عصبی مثلا بود. یا توی یه روایت دیگه داره ان سعدن کان فی لسانهی قلزون یا قلزون علی اهله، این بد زبان بود، زبان تندی داشت، یعنی اخلاق بد که تجلیش در زبان بده، که انسان اگه در خانه خودش با زن خودش، بچه های خودش، پدر، مادر، با اهل خودش اگر با زبان بد با اینها برخورد بکنه، این حالا اهل نماز شب هم باشه، اهل نمیدونم قرائت قرآن هم باشه، در جنگ ها هم شرکت کرده باشه، مجتهد فراز اول هم باشه، مرجع تقلید هم باشه، حتی این اثر رو داره که گرفتار فشار قبر میشه. ولو پیغمبر باشه نعوذ بالله، حالا اون که پیغمبر، پیامبر که دیگه انکل علا خلق عظیم در مورد پیامبر ما، چرا دیگه؟ خب این روایات، این مطلبی است که واقعا شده، یعنی اینطور نیست که این روایت روایتی باشه که اولا عرض کردم روایت نیست که ناامید کننده نیست، یه مقدار ماها باید مراقبت بکنیم. ببینید بحث نماز شب و بحث عرض میکنم علم و اینا همه سر جای خودش، هر کدام یک جای اثر خودش رو داره، اما این کسی که در دنیا سوء خلق داشته با اهل خودش و خانواده خودش و زبانش زبان تندی بوده، این گرفتار عذاب قبر میشه. باز در یه رساله ببینید خیلی خوب، البته ممکنه که اون کم بشه، زمانش هم مثلا کمتر بشه، این احتمال وجود داره، ولی این به عنوان قانونیه. باز روایت بعد میگه ابوبشیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، عرض کردم واقعا این روایات باب احوال برزخ و اینا رو دونه دونه آقایونم باید بخونن، حالا من بعضیاشو میخونم ان شاء الله یه جنبندی خوبی هم بتونیم داشته باشیم، بالاخره بفهمیم که کیا گرفتار عذاب فشار قبر هستن. امام صادق میفرماد ان الرقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله لما ماتت قام رسول الله علی قبرها، وقتی که مرد و دفنش کردن پیامبر ایستاد کنار قبر رقیه، فرفع یده تلقاء السماء و دمعت عینا، گریه کردن، اشک ریختن، پیامبر رسولشون هم بردن بالا دعا کردن. فقالوا له یا رسول الله انا قد رأیناک رفعت رأسک الى السماء و دمعت عیناک، چرا شما عشق ریختید دستاتونم بردید بالا؟ فقال انی سألت ربی ان یهب لی رقی من زمت القهر، من از خدا خواستم خدا به خاطر من زمت القبر رقی رو برطرف کنه، فشار قبر رقیه برطرف بشه. خب اون وقت باز یه روایت دیگه، روایت 16 هم صفحه 221، سکونی عن صادق عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وقتت القبر للمؤمن کفارتون لما کان منه من تزیع النعم، فشار قبر یکی از عرض میکنم که اسبابش به خاطر تزیع نعمی بوده که این انسان در دنیا کرده. اگر یه انسانی در دنیا خدا به اون نعمتی میده، مالی میده، مقامی میده، علمی میده، اعتباری میده، این انسان این نعمت خدادادی رو به جای اینکه درست استفاده بکنه تضییع کرد. تضییع نعم یکی از عوامل فشار قبره. پس اون خلق سوء، سوء خلق، لسان بد یکی از علائمه، یکی از علت هاست، این هم یکی از علت هاست. یا کم بشه. بله بله بله. چی آقا؟ خب خب حالا ازده بدید، حالا عرض میکنم که در مورد همین سر، همین اشکالی که الان آقای حمیدی دارن، وقتی پیامبر فرمود صد زمت القبر داره، به پیامبر عرض کردن که آخه مثل صد یفعل به این هازا، آخه صد این چنینی با این همه مراتبی که در ایمان و اینها داره، یفعل به این هازا؟ فقال پیامبر فرمود انهو لیس من مؤمنین الا ولهو زمت. قاعده کلی این است که هیچ مؤمنی نیست الا اینکه ذمه داره و فشار قبر داره. حالا در حدیث 21 پس ببینید تا اینجا این دو تا عامل برای فشار قبر ذکر کردیم بر حسب روایات، یکی سوء خلق و یکی تضییع نعم. در روایت 21 در صفحه 222 عرض میکنم که زید بن علی عن ابی عن جدی عن علی عن علی علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام فرمود عذاب القبر یکون من النمیمه، یکی از عوامل عذاب قبر نمیمه است. نمامی کردن، انسان یه خبری رو از کسی بره به جای دیگه نقل بکنه، از او بیاره به این شخص نقل بکنه. ول بغض، باز چند تا روایت داریم که یکی از اسباب عذاب قبر مسئله بغضه. حالا این مسئله بغض که تو روایت آمده مراد چیه؟ مراد این است که اگر کسی بغض رو حقیر بشموره، از او تو زندگیش اجتناب نکنه، لباسش لباس عرض می شود که نجس بالبول باشه، زندگیش نجس بالبول باشه، اجتناب از او نکنه، مراد از این بول ظاهرا همین باشه که کسی که بول رو تحقیر کنه و استحقار بکنه و اهمیتی بهش نده. حالا نمیخوایم بگیم حالا کسی که حتما باید وسواسی هم پیدا بکنه در طهارت نجاست، نه، کسی که اجتناب ازش نمی کنه. نمیمه یکی شد، بول دو تا شد، و عزب الرجل عن اهله، دوری مرد از خانواده. اگر یه مردی غالبا خانوادهش تنها بگذاره، زنش رو بچه هاش رو تنها بگذاره بره سراغ مسافرت مثلا، اونم بدون یک مجوز و مصحح، یه وقت حالا برای کار میره، اما اگر نه همینطور او برای خوشی خودش بگذاره بره مسافرت، بچه ها و زندگیش رو تنها بگذاره، اینم یکی از علنیش که برای عذاب قبر ذکر شده که تا اینجا 5 تا علت برای فشار قبر ذکر شد یا برای عذاب قبر. البته اونا بیشتر برای فشار بود، این در این روایت داره عذاب القبر یکون من النمیمه والبول و حسب الرجل عن اهله. بله اصل همه دارن، بله اصل کلی رو همه دارن. اون وقت باز یه روایات دیگه هست که خب اینم معروفه در افسانه متدینین و متشرعه هست که اگر کسی، خب افرادی که از این فشار قبر نجات پیدا میکنن کیان؟ عوان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه من ما تبین زوال شمس یوم الخمیس الی زوال شمس من یوم الجمعه، اگر کسی بین ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بمیره، اعاذه الله من زغته القبر، از فشار قبر در امانه. نه همین، اشتباه نکنید، کسی که او رو بخوان بگن اگه روز پنجشنبه تا جمعه دفن بشه، نه، من ماتم، من ممکنه کسی حالا امروز بمیره یه ما دیگه بخوان دفنش بکنن، اصلا نه، اگر کسی قبض روحش بین زوال شمس در روز پنجشنبه و زوال شمس در روز جمعه باشه، این از عذاب قبر نجات پیدا می‌کنه. چی؟ بله، به برکت روز جمعه خداوند فشار قبر رو نمیاره. بله، معنی رو باید همینه دیگه، به برکت روز جمعه. عرض میکنم که روز جمعه خیلی آثار عجیبی داره، خودتون خوندید در دعاها و در روایات، شب جمعه و روز جمعه بسیار عجیبه. این حالا بعضی از روایات، حالا ان شاء الله روایات دیگر رو فردا دنبال می‌کنیم. و صلی الله علی محمد. حالا میرسیم.
آره.